Peter, oh Peter, raha dura, raha dura, oh Ashura, as pish e chashmam dur masho. مردم ز غم ای گل بدن قنچه دهن شیرین سخن گشتم اسیر درد و غم اه پیرا اه پیرا آن دم که رفتی از برم شد روز محشر بر سرم بر هر طرف که بنگرم بینم تو را ای ماه نو این ساربان بی‌نوا با اشتران در دشت و ها با درد و غم شد مبتلا اه و پیره اه و پیره
خب این مقامی که شنیدید مقام اشتر خجو بود، البته با کلام که چند دههی هست شعر بر روی اون گذاشته شده. متاسفانه شاعر این کار مشخص نیست. من لازمه توضیح بدم در مورد اون قسمتی که میگه اهو پیرو اهو پیرو. اهو که به معنای آهای هست، صدا کردن. در منطقه خراسان به آهای میگن اهو، و پیرو هم که در زبان و گویش اون منطقه همون شتر هست، چون شتر تنها حیوانی هست که سرآمد این هست که در تشنگی بسیار طاقت داره و به اون پیر او میگن، پیر آ.
بله.
خب این شعر هم به همون داره اشاره میکنه، اهو پیرو راها دورو از پیش چشمم دور مشو، زودتر بیا تو دور مشو. این هست شعر این مقام.
سپاس، خیلی عالی بود، از صدای گرمتون بسیار لذت بردیم، مشعوف شدیم با زخمایی که بر دوتار نباختید و این روایت قشنگو که تعریف کردید.
خیلی ممنونم، شب بر شما بخیر، همینطور بر شنوندگان برنامه نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
برنامه که معرفی کتاب‌های موسیقی آماده پخش، جناب آقای شهاب منا در استودیو نیستان حضور دارند. مدت هاست میشنویم از ایشان نمونه های خوب کتابت هایی که در موسیقی ایران هست. ایشون جز فعالان عرصه کتاب، پژوهش و تحقیق هستند، کارشناس ارشد پژوهش هنر و همینطور کارشناس موسیقی از دانشگاه تهران که خودشون هم دستی بر آتش دارن. مدت هاست با همت شخصی خودشون بدون هیچ حمایتی کتاب ها رو منتشر میکنن، گزینش و انتخاب میکنن و گاه ویرایش میکنن و مقدمه مینویسن و ما این توفیق رو داریم که در این سالها در نیستان از زبان خودشون معرفی کتاب ها و بررسی و تحلیل کتاب ها رو در کنار نمونه های شنیداری که وجود داره میشنویم و برای شما عزیزان پخش میکنیم و سپاس که خوب استقبال کردید از این بخش و با میخواییم که آقای منا هماره همراه ما در رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان باشند. آقای شهاب منا سلام، درود و احترام، خوش آمدید به نیستان.
متقابلا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان دارم و خیلی متشکرم برای اظهار لطف و محبت شما نسبت به حقیر و فعالیت ها. در دو برنامه که قبلی به معرفی اثر فاخری با عنوان ردیف ویولون استاد حسین یاحقی دوره اول راسکوک با ویرایش و اجرای آقای بهرنگ آزاده که اخیراً توسط نشر خونیاگر منتشر شده و همراه با یک قطعه لوح فشرده صوتی هم هست پرداختیم. در جلسه قبل در اشاره‌ای به شرح حال استاد حسین یاحقی به این پرداختیم که استاد ایشون حسین خان اسماعیل زاده در کلاسشون علاوه بر کمانچه ویولون هم تعلیم میدادن و به همون سبک و سیاق کمانچه نوازی. و خود حسین خان هم بعدن که کلاس تدریس دایر میکنند به نوازندگی ویولون و تدریس ویولون میپردازند. خب در اون زمان حدود مثلا 80-90 سال پیش بسیار نواختن ویولون باب میشه در ایران و کمانچه نوازی تا حدی به محاق میره. چنان که در برنامه قبل عرض کردم، خود حسین خان یاحقی در صفحاتی که ازشون به جا مونده با ویولون به اجرای موسیقی و جواب آواز پرداختن و بعد هاست که به توصیه و سفارش مرحوم استاد روح الله خالقیه که ازشون میخوان که شما مجدداً کمانچه هم بنوازید و برنامه های تک نوازی یا سولوی کمانچه هم برای حسین خان یاحقی در رادیو میگذارن که این ساز از یادها نره. و در زمانه ای واقعا ویولون سرآمد سازها در اجرای موسیقی دستگاهی بوده و در کنار ساز مادر تار از مهمترین و برجسته‌ترین سازها برای اجرای موسیقی دستگاهی به حساب میومد. بعد از انقلاب اسلامی یک باره ورق برمیگرده و ویولون رو بالکل حذف میکنن از اجرای موسیقی ایرانی با این توضیح که ویولون ساز غربی بوده و از ابتدا هم اصلا حضورش در موسیقی ایرانی یا گروه نوازی موسیقی ایرانی اشتباه بوده. و
این نکته رو آقای منا از سوی دولتیان و مدیران وقت نبوده، از سوی موسیقیدانان بوده.
بله.
موسیقیدانان موسیقی دستگاهی که دوست داشتن کمانچه جایگاه بهتری داشته باشه.
بله، به هر حال نتیجهش این شده که این ساز کنار میره و حتی در خلوت و جلوت نزد بعضی موسیقیدانان برآمده از مرکز حفظ و احیای موسیقی ایران که خیلی نگاه‌های گذشته‌گرا و واپسگرایی بعضن دارند، بنده میشنیدم که حتی در تحقیر و تخفیف نوازندگان ویولون صحبت میکردند و ویولون نوازی ایرانی رو مطربی و نوازندگانشون رو مطرب میخوندن. البته این کلمه به قول مرحوم مرتضی حنانه به نوازندگان کافه اطلاق میشه، ولی نزد اعراب بسیار هم محترمه، یعنی کسی که بتونه حال شنونده رو دگرگون بکنه و به نوازندگان استاد خطاب میشه. ولی خب در عرف موسیقی ما متاسفانه به نوازندگی سطح پایین و کم کیفیت اطلاق میشه. به هر حال در بخشی از مقدمه این کتاب که بنده نوشتم به همین موضوع پرداختم که حتی آقای بهرنگ آزاده هم در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشتن اشاره کردند و نقل کردند از یک موسیقی شناس بزرگ آلمانی که اگر سازی در یک فرهنگ موسیقایی بیش از 50 سال حضور داشته باشه و باش نواخته بشه دیگه اون رو نمیتونیم ما یک عنصر خارجی بدونیم و حل میشه تو این فرهنگ. و این اتفاقا یکی از ویژگی‌ها و نقاط قوت یک فرهنگه که عناصر مختلفو میگیره و به اصطلاح اینها رو بومی سازی میکنه، چنانکه پیانو هم به همین صورت هستش. حالا کوکش، نواختنش، حتی تکنیک‌هایی که در نوازندگی پیانوی مرتضی خان محجوبی و شاگرد مبرزشون خانم فخری ملکپور بنده به رؤیت العین می‌دیدم، برام بسیار عجیب بود که چطور این سازهای مزرابی رو، تکنیک‌های سازهای مزرابی رو اینا معادل سازی می‌کنن و با انگشتان روی کلاویه‌ها و شصتی‌های پیانو که به ظاهر چندان مناسب اجرای جزئیات موسیقی دستگاهی نیست میپردازن. و به هر حال فکر میکنم که فقط یک نگاه متعصبانه هستش که میخوان سازهایی که حالا ریشه در موسیقی دستگاهی نداشتن رو طرد بکنن، در حالی که به هر حال ساز توانمندی مثل ویولون که قرنها بر صدادهی و آکوستیکش کار شده و به قول استاد سبا اگر ما تعصب رو کنار بگذاریم واقعا امکاناتش از کمانچه هم بیشتر هست
و این سازو به خدمت موسیقی ردیف دستگاهی گرفت استاد سبا
همینطوره.
و بی‌نظیر نواخت و کاملا ایرانیش کرد.
بله. و به هر حال در مقدمه این کتاب حتی من نقل قولی هم کردم از سخنی پر عمق و نغز از استاد الاساتید علی نقی وزیری که در اونجا اشاره کردن اصلا سازهای ملی چی هستن. سازهایی هستن که با تمدن ایران کهن به اقصا نقاط بلاد شرق و حتی تا اسکاتلند و جزایر هیبرید رفتن و پذیرفته شدن و بنابر احتیاجات زمانی و مکانی تحول یافته و کاملتر شدن و امروزه با عنوان سازهای خارجی یعنی غیر ملی به موطن اصلی خود مراجعت کردند و گفتند که اگر ما سازهای قدیم رو بپذیریم و نمونه های بروز شدهش رو نپذیریم، مثل اینه که نیاکانی رو قبول داشته باشیم اما فرزندان امروزشون رو رد بکنیم.
درود بر شما، نمونه رو معرفی بکنید بشنویم و با شما در همجا خداحافظی بکنیم.
پیشنهاد میکنم گوشه سلامک که قرائت دیگری از واژه سلمک هست با نوازندگی آقای بهرنگ آزاده بشنویم.
رسیدیم به برنامک سازشناسی که عهده‌دار این محتوا و این بخش خانم فاطمه کاهه هستند، از هنرمندان شناخته شده کارشناس ارشد موسیقی و آهنگسازی که ساز تخصصشون پیانو هست ولی اهل مداقه پژوهش هستند و در برنامه‌های قبل ما صحبت‌هایی را از ایشون شنیدیم درباره موسیقی‌دانان دنیا و در این شب‌ها و روزها می‌شنویم از ایشان درباره سازهایی که کمتر معرفی شدند در جامعه یا زمان‌هایی متروک شده بودند و جزو فرهنگ ایرانی شناخته نمی‌شدند علی‌رغم اینکه کاملاً ایرانی بودند. خانم کاهه سلام، درود، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
ممنون از شما، درود خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ برنامه نیستان. اگر موافق باشین در این برنامه بریم سراغ یکی دیگه از سازهای اصیل ایرانی، ساز رباب. اگر بخوام در مورد پیشینه تاریخی ساز رباب بگم، حداقل حدود 1000 سال تخمین زده شده قدمت این ساز. در ادبیات کهن ما واژه رباب رو زیاد می‌بینیم که به کار میره، اما الزاماً در اینجا معنای خود ساز رباب رو نمیده. گاهی اوقات به عنوان نام عمومی برای سازهایی که سیم و دسته داشتن از کلمه رباب استفاده می‌شده. در نقاشی‌های کهن هم ما همیشه تصاویری از زنان و موسیقیدانان می‌بینیم که سازی شبیه رباب دستشونه، اما نمیتونیم به وضوح بگیم آیا این یک ساز زهی بوده یا دقیقاً ساز ربابه. به همین دلیل از روی حضورش در ادبیات که دقیقاً نام رباب آورده شده ما میتونیم تخمین بزنیم 1000 سال پیشینه این ساز. اما شاید سازهای زهی هم که در نقش برجسته ها میبینیم ساز رباب باشه، اما در مورد اونها نمیتونیم با قطعیت بگیم که آیا ربابه یا ساز زهی دیگری. خب شکل ظاهری رباب با بقیه سازهای زهی یکم متفاوته، یعنی اکثر سازهای زهی ما یک قسمت کاسه داریم، یک قسمت دسته که حالا یا دستانبندی شده یا نشده و قسمت سردسته که گوشی ها برای کوک سیم روی اون قرار داره. اما در رباب ما 4 قسمت میبینیم، قسمت شکم، سینه، دسته و سردسته ساز. در قسمت سینه ساز 7 گوشی تعبیه شده برای سیمهایی که نقش واخوان رو دارن، ولی سیمهای اصلی ساز 3 سیم جفتی هستن که 2-2 با هم کوک میشن. مثل مزراب عود با پر مرغ یا پر طاووس نواخته میشه و زادگاهش در منطقه آسیای میانه است. در جنوب ایران در سیستان و بلوچستان دیده میشه و هنوز هم به عنوان ساز محلی کاربرد داره. یه اتفاق خوبی که در سال 1403 افتاد این بود که هنر ساختن و نواختن رباب در یک پرونده مشترک بین ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به ثبت جهانی رسید. هر کدوم از این 4 کشوری که اسم بردم رباب رو دارن، اما کاملا با سبک خودشون. یعنی ما وقتی نوازندگی رباب ایرانی رو میشنویم کاملا با رباب افغان نوازندگیش متفاوته. سالها بعد جناب آقای دهلوی رباب رو در هنرستان موسیقی به شکل دو مدل رباب، رباب سنتی که بزرگتر بود و ربابی که ساخته شد سایز کوچکتری داشت بهش رباب سوپرانو میگفتن، در هنرستان موسیقی این ساز هم استفاده و ابداع شد. رباب تاجیکستان بخوایم بگیم فرقش با رباب ایران چیه؟ دسته بلند تری داره و قسمت کاسه و شکم کوچکتر و اینا درست همشون رباب هستن، ولی گفتم سبک‌های نوازندگی و صدادهی هر چهارتا متفاوته. یعنی رباب ایران هم قدمت بیشتری داره از لحاظ تاریخی و هم صداش ایرانی تر و متفاوت تره. اگه بخوایم در ادبیات به حضور رباب اشاره کنیم، بارها اسم رباب کنار سازهایی مثل چنگ و دف و نی آورده شده. مثلا در غزلیات حافظ، چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. اگه موافق باشین یه نمونه شنیداری خیلی زیبا از خانم پریسا پولادیان بشنویم.
بله با هم میشنویم. البته گاه اتفاق هم میفته که تلفظ میشه رباب.
بله.
حالا اسم دخترها رو عمر رباب تلفظ میکنن، ولی اینکه واقعا در دوره‌های تاریخی در بازه‌های گذشته کدوم یکی از اینها بیشتر ارجح بوده رو من هم نمیدونم. میشنویم و برمی‌گردیم. سپاس از این نمونه شنیداری خوب خانم کاهه. باید با شما خداحافظی کنیم، هفته دیگه وقت نیست.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
به پایان رسید این برنامه هم، امیدوارم که لذت برده باشید و توانسته باشیم که برنامه‌های خوبی رو برای شما تدارک ببینیم. کارشناسان عزیز تمام سعیشون این بود و هست که بتوانند هرچه پربارتر مطالب و ساده برای شما عنوان بکنن تا همه جامعه هدف ما که رادیو فرهنگ شنوندگان بسیاری نه فقط در ایران عزیز بلکه فارسی زبانان جهان که هر کجای دنیا هستن از طریق ایران صدا میشنوند و ما خوشحالیم که شنوندگان بسیار زیادی داریم و هرچند که تکلیف ما سنگین تر میشه و باید حرفا رو تخصصی تر و درستر بدونه، کمترین اشکال و اشتباه به شما برسانیم. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که در کنار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده و سینا احمدی بور صدا بردار در خدمت شما گرامیان باشیم. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر از رادیو فرهنگ، شما رو به خداوند متعال می سپارم. تا زود و بدرود.
برنامه پر نغمه و نوای نیستان رو شنیدید که به واقع تخصصی ترین برنامه موسیقایی در شبکه رادیویی فرهنگ هست. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اما پیوند ما با موسیقی ناگسستنی است. در فرصت پیش رو ترانه ای رو تقدیمتون میکنیم با نام به تو میاندیشم. صدای خوب آقای محمد اصفهانی، نغمه پردازی شهریار فریوسفی و شعر زیبای زنده یاد فریدون مشیری.
همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آن، چیست در همهمه دلکش بم، چیست در بازی آن ابر سفید روی این آبی آرام بلند که تو را می‌برد این گونه به جرفای خیال. جای مهتاب به تاریکی شبها تو به تا من فدای تو به جای همه گلها تو بخند. من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، ای خدای من من همین یک نفس از جرعه جانم باقی، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش، تو بنوش، تو بنوش. آخرین جرعه این جام تهی را